اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز سه‌شنبه 29 ماه حمل را که مصادف است با 18 ماه آوریل تقدیمتان میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر مشروع خبرها. بر اساس گزارش ها موسا شاهین خواننده محلی پنجشیر از بازداشت طالبان آزاد شده است. بستگان نزدیک او به صدای آمریکا تایید کردند که شاهین روز گذشته پس از گذراندن حدود 3 ماه در زندان از سوی طالبان آزاد شده و به خانواده‌اش پیوسته است. مقامات طالبان تا کنون نگفتند که وی با کدام دلیل بازداشت شده بود. احمد سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در صفحه فیسبوک خود از همه کسانی که برای آزادی موسا شاهین صدای خود را بلند کردند سپاسگزاری کرده است. شماری از فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر از جمله متی‌الله ویسا، رئیس بنیاد راه قلم و فعال آموزش، هنوز هم در بازداشت طالبان به سر میبرند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار می‌دهد که اگر در جریان امسال منابع مالی درخواست شده برای کمک‌های بشر دوستانه و میلیون‌ها نیازمند در افغانستان به دست نیاید، کشور با قحطی روبرو خواهد شد که در بیش از 2 دهه نظیر آن دیده نشده است. اوچا میگوید در حالی که منابع مالی رو به خشکیدن است، خطر زیادی وجود دارد که افغانستان با قحطی مواجه شود که در 25 سال گذشته نظیر آن دیده نشده است. اوچا روز یکشنبه در توییت این هشدار را داده و در وبسایتش در گزارش در مورد وضعیت کنونی بشری در افغانستان معلومات بیشتر ارائه کرده است. وزارت معارف حکومت طالبان صنوف درسی محلی در ولایت‌های قندهار و هلمند را تا امر ثانی تعطیل کرده است. وکیل احمد متوکل، سخنگوی ریاست معارف طالبان در قندهار، روز یکشنبه در پیام به رسانه‌ها گفته است که این تصمیم پس از ملاحظات بر شماری از فعالیت‌های این نهادها گرفته شده است. در پیام جزئیات بیشتر ارائه نشده است. صنوف درسی محلی در مناطقی از افغانستان که کودکان به مکتب دسترسی ندارند فعالند. گفته می شود که حدود 1588 صنف محلی صرف در شهر و ولسوالی های قندهار فعالند که از سوی یونیسف و سایر مؤسسات حمایت مالی می شوند. تصمیم برای تعطیلی صنوف محلی در این ولایات در حال صورت گرفته است که طالبان علاوه بر منع دختران و زنان از تحصیلات در پوانتون‌ها، مانع رفتن همه دانش آموزان دختران بالاتر از صنف ششم شده اند. مقامات جبهه آزادی افغانستان بر روز یکشنبه 16 ماه اپریل تایید کردند که اکمل امیر، یکی از فرماندهان این جبهه، در جریان درگیری مستقیم با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. این جبهه با نشر اعلامیه در توییتر نگاشته است که با کمال تأسف جبهه آزادی افغانستان شهادت فرمانده اکمل امیر را در نبرد سالنگ جنوبی تایید می‌کند. در ادامه این اعلامیه همچنان ادعا شده است که طالبان نه تنها مانع اجرای مراسم و مناسک مذهبی خاکسپاری و تشییع جنازه افراد این جبهه شدند، بلکه در کنار شکنجه، آزار و اذیت اقارب و بستگان شهدای راه آزادی و جنازه های شهدا نیز بی‌حرمتی کردند. یک روز پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان ادعا کرد که طالبان با اجساد اعضای این جبهه برخورد غیر انسانی کرده و مانع تدفین آنان شدند. طالبان تا کنون در مورد ادعای کمیسیون حقوق بشر افغانستان و جبهه آزادی افغانستان مبنی بر رفتار غیر انسانی و بی‌حرمتی به اجساد کشته شدگان این جبهه تبصره نکردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ایران با 10 تن از نظامیانش که به دست داشتن در سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی در سال 2020 متهم بودند، حکم زندان صادر کرده است. با گزارش وبسایت قوه قضاییه ایران، در سانحه سقوط تیاره مسافربری متعلق به یک شرکت هوایی ملکی اوکراین 176 تن کشته شدند. با گزارش خبرگزاری میزان، فرمانده این نیروها که نامش فاش نشده به 10 سال حبس و بقیه 9 تن دیگر به 1 سال تا 3 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، این مورد قضایی یکی از مهمترین، حساسترین و پیچیده‌ترین موارد حقوقی ایران در چند سال اخیر بوده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. در حاشیه نشست گروه G7 یا 7 اقتصاد برتر جهان در ژاپن، نشست تحت عنوان افغانستان و آسیای مرکزی دایر شد که ریاست این نشست را هیاشی یوشیماسا، وزیر خارجه ژاپن، بر عهده داشت. در این نشست روی اوضاع افغانستان و آسیای مرکزی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وزیر خارجه ژاپن نگرانی عمیق خود را در قبال وخامت اوضاع بشری، به خصوص تخطی از حقوق زنان و حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان ابراز داشت و روی شمولیت مستقیم با طالبان و ادامه فراهم آوری امداد تاکید نمود. متاقبی این نشست وزرای خارجه گروه 7 اقتصاد برتر جهان یا G7 در موضع واحد مخالفت جدی خود را روی افزایش محدودیت‌ها و تخطی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط طالبان بیان کرده و تخطی از حقوق زنان و دختران را تقبیح کردند. در آنچه که یک پیام واحد از جانب گروه G7 خوانده شد، از طالبان خواهان دسترسی آری از محدودیت کارمندان امدادرسان و سرتاسر افغانستان شدند. در یک تحول دیگر، دیپلمات‌های ارشد 7 اقتصاد برتر جهان در ژاپن تعهد نمودند تا در برابر تهدید چین بر تایوان و میزایل‌های دوربرد کنترل نشده کره شمالی اقدامات شدید را اتخاذ کنند. این دیپلمات‌ها تعهد سپردند تا حرکت‌هایی را که باعث تقویت حمایت از اوکراین می‌شود ایجاد کنند و روسیه را به خاطر حمله به اوکراین مجازات نمایند. جنگ روسیه در اوکراین بخش عمده جلسه روز دوشنبه این هیئت را تشکیل می‌داد که در یک شهر تفریحی ژاپن دور هم آمده بودند. هدف این مذاکرات هموار کردن راه برای اقدامات عملی توسط رهبران گروه G7 در مذاکرات است که قرار است ماه آینده در هیروشیما برگزار شود. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه چین دیروز دوشنبه تحریم‌های ایالات متحده را بر مؤسسات و افراد در چین روی اتهام شمولیت آنها در تجارت فنتانیل محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی این اداره گفت چین بنابر روحیه بشری که دارد میکوشد تا به ایالات متحده تا حد توان کمک کند، ولی عملکرد مکرر ایالات متحده به انفاذ تحریم‌ها و شکل جدی این همکاری‌های دو جانبه را در بخش‌های کنترل مواد مخدر تضعیف کرده است. واشنگتن روز جمعه تحریم‌های را بر دو مرکز در چین و 4 چینایی روی اتهامات فراهم آوردن مواد کیمیایی به گروه‌های قاچاق مواد مخدر در مکزیکو روی هدف تولید فنتانیل برای انتقال به ایالات متحده انفاذ نمود. مقامات محلی در نایجریا 16 ماه اپریل گفتند که مردان مسلح در جریان حمله به یک روستا در شمال شرق این کشور دست کم 33 نفر را کشتند. فرانسیس زیمبو رئیس ساحه زنگون کتاف، جایی که کشتار دست جمعی صورت گرفته، ضمن تایید شمار قربانیان این حمله گفته است که بیش از 35 خانه در خشونتی که در منطقه رانجی صورت گرفت از بین رفته است. و گفته مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین در بسیاری از سلاح‌هایی که روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده و نیروهای اوکراینی آن را دریافت کردند، دیده شده که از پرزجات ساخت چین استفاده شده است. کارشناسان اوکراینی سیستم رهنمود هوایی به نام اورلان را مورد بررسی قرار داده گفتند که قبلا توسط سیستم ساخت سوئیس استفاده می شد، اکنون از سیستم ساخت چین استفاده شده است. در حالی که جنگ میان اردوی سودان و شبه نظامیان گروه نیروهای حمایت سریع برای روز سوم در خرطوم و حومه پایتخت آن کشور جریان داشت، ویدیوهای شاهدان عینی برخاستن دود را از میدان هوایی بین المللی خرطوم نشان می‌داد. تاکنون کم از کم 97 ملکی در این جنگ کشته و 365 تن دیگر مجروح شدند. تنش‌ها به بخش‌های دیگر سودان نیز انتقال یافته. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بر روز یکشنبه از توقف موقت برنامه‌هایش در سودان متعاقب کشته شدن 3 کارمند این اداره خبر داد. ایالات متحده از دو جانب درگیر در این جنگ خواهان خیشتنداری، مذاکره و ختم این تنش‌ها گردیده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. با ادامه ممنوعیت حکومت طالبان بر رفتن دختران به مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها، برخی نهادها اخیراً به راه اندازی صنف های آموزش آنلاین یا اینترنتی برای دختران افغانستان رو آوردند. فرخنده پیمانی با تعدادی از شاگردان و کارشناسان در مورد ضرورت و چالش های آموزش آنلاین در افغانستان صحبت کرده و این گزارش را آماده ساخته است که با هم بشنویم.
با اینکه دختران افغان می‌دانند که آموزش آنلاین جاگزین و بدیل آموزش حضوری شده نمی‌تواند، ولی در حال حاضر آن را یگانه چراغ و امید برای ادامه تعلیم و آموزششان تحت حاکمیت طالبان می‌بینند. دختران متعلم و محصل از نبود امکانات و هزینه آن جهت فراگیری آموزش آنلاین و عدم موثریت این برنامه‌ها در افغانستان شاکی‌اند.
نیمی از مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند و ممکن یک خانواده چند دختر محصل و یا متعلم داشته باشد که همه آنها به خاطر آموزش آنلاین نیاز به کامپیوتر، تلفن های هوشمند یا هم لپتاپ و همچنان اینترنت دارند و خانواده ها چون وضعیت اقتصادیشان ضعیف است نمیتونن این همه هزینه را برای دخترانشان و آموزش آنلاین بپردازند.
شهلا فرید، استاد فاکولته حقوق دانشگاه کابل، به این باور است که آموزش آنلاین در کشورهایی که دارای امکانات و ظرفیت آموزگاران هستند مؤثر است، ولی در افغانستان بنابر مشکلات موجوده به هیچ وجه مؤثر واقع شدن نمیتواند.
ولی ما فکر میکنیم که در شرایط امروز افغانستان بدیل شده نمیتونه، ولی یک راه برای نجات جوانان ما از سکوت و از اینکه از تحصیل دور بمانند میتونه باشه.
از سوی دیگر یکی از استادان در یکی از مکاتب دخترانه در کابل میگوید ترویج آموزش آنلاین برای دختران فشارها بر طالبات برای بازگشایی مراکز تحصیلی دختران را کمتر و بیفایده میسازد.
همچنان آموزش آنلاین نمیتواند حکومت فعلی را تحت فشار قرار بدهد. هنوز یک فرصت از کزان استفاده میکند و هیچگاه دروازه های مکاتب را و از پندون ها را برای خانم ها باز کرده نمیتواند.
خانم سادات می افزاید با آنکه تضمین برای موثریت این برنامه ها وجود ندارد، مسئله آموزش آنلاین در این روزها به یک روند تجارتی در افغانستان مبدل شده است.
و ها یک نکته را نباید فراموش کنیم که از طریق آموزش آنلاین فیصدی زیاد مردم ما سوی استفاده کردن، بیخی شکل تجارت را گرفته.
ایمان نوری، خبرنگار ساکن کانادا و یکی از جوانان فعال در بخش رسانه‌های افغانستان، معتقد است که آموزش آنلاین با واقعیت‌های فعلی جامعه افغانستان چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ ذهنی همخوانی ندارد.
چطور میتونیم یک ضمانتی را حاصل بکنیم از طرف گروه طالبان که خواهر ما بعد از فراگیری آموزش آنلاین در افغانستان میتونه که وارد چرخه کار شود و اجازه کار داشته باشه و بدانه که استقلالیت مالی کسب بکنه و مستقل باشه؟ یگانه راه حل فشار آوردن جامعه جهانی و طالبان به خاطر روی کار آوردن سیستم حضوری در افغانستان است.
این در حال است که طالبان کار کردن زنان در بیرون از منزل را ممنوع کرده و از ابتدای حاکمیتشان بر افغانستان تعهد کردند که به زودی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران و زنان باز می کنند. اما با وجودی که بیش از 20 ماه از حکمرانیشان بر افغانستان سپری می شود، هنوز هم هیچ خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه های دختران در دست نیست.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شماری از قاضیان در افغانستان میگویند با تسلط طالبان در این کشور از وظایفشان برکنار شده و دو سال است که در بی سرنوشتی به سر میبرند. این قاضیان میگویند نگران آینده خود و خانواده های خود هستند و با مشکلات شدید اقتصادی دست و گریبانند. در این مورد من فوزی احسان مصاحبه با قاضی عبدالله، البته نام مستعار، مصاحبه داشتم که اینک تقدیم می شود.
شما گفتین بیکار هستین، حالا آیا با مقامات حکومت طالبان در تماس شدین؟ به صورت جمعی خواستار ازی شدین که شما بتانین به وظیفایتان برگردین، ادامه کار بکنین؟
بله دقیقا، ما با تغییر رژیم یک مدت که سفری شد و ما بی‌سرنوه شدیم، یک جمع از همکارای ما از هر ولایت تجمع کردم در کابل روبروی استر محکمه و ما خواهان ازی شدیم که سرنوشت ما مشخص بشه. به شکل یک تظاهرات یک تجمع داشتیم، نه تنها که صدای ما شنیده نشد بلکه سرکوب هم شدیم، توهین و تغییر هم شدیم و ما کاملا جواب دادم، گفتم که شما همین که عفو عمومی شده و شما ما فعلا شکنجه نمی کنیم یا از بین نمی بریم، شما باید شکر کنیم. هیچ کس صدای ما نشنید، در حالی که ما تحصیلات عالی داشتیم، ستاج قذار سپری کرده بودیم، مدارج بسیار عالی تخصصی و تجربی سپری کرده بودیم، با وجود از او هم ما هیچ گونه کس صدای ما نشنید و ما از وظیفه سبکدوش شدیم و تا فعلا بی سرنوشت هستیم.
آیا شما گفته میتونید تمام قاضی ها در تمام ولایات بیکار هستند یا نیک برخی ها در برخی ولایات یک تعداد کار میکنن و یک تعداد نمیکنن، چی گونه است؟
کاملا 100% قاضی ها از وظیفه سبکدوش شدن، نه تنها خانم ها بلکه مرد ها هم کاملا از وظیفه سبکدوش شدن و همین اکنون با اطمینان به شما گفته میدونم که هیچ یک حتی یک نفر از قضات ثابت در رژیم فعلی کار نمیکنه.
حالا مشکل عمده شما چی است اگر بگوین یک دو سه؟
عمده ترین مشکلات ما یک مشکل امنیتی هست، گرچه عفو عمومی اعلان شده ولی ما مشکلات میبینیم عملا دامنگیر ما هست. یک تعداد با تغییر رژیم، یک تعداد از قضات بازداشت شدم، یک تعداد به محبس رفتم، یک تعداد شکنجه شدم و حتی یک تعداد ترور شدم. در طی همین مدت ما از خانه خود بیرون شده نمیتونیم به خاطر از اینکه هر آن ممکنه که مشکلات امنیتی دامنگیر هر یک از ما بشه و ما حقیقتا آزاد نیستیم فعلا در داخل افغانستان با وجود عفو عمومی. و مشکل عمده دیگه که هست مشکل اقتصادی است. ما فعلا از مشکل اقتصادی رنج میبریم به خاطر از اینکه ما 2 سال میشه که کار نکردیم، درآمد نداریم، امرار معیشت به شکل درست کردن نمیتونیم.
شما گفتین 2 سال میشه بیکار هستین، شما و همکارانتون زندگی را چگونه سپری میکنین شب روزه؟
زندگی برای ما بسیار سختی سپری میشه به خاطر از اینکه ما به تشویش هستیم، بر رنج میکشیم از این نوعیه و ما واقعا متاسف هستیم. بعد از 20 سال تحصیل و بعد از سفری کردن دوره استاج قضا که یکی از مشکل ترین دوره های آموزشی هست، ما با وجود که تحصیلات عالی و تخصص کافی داشتیم در این زمینه باز هم ما فعلا در خانه بیکار هستیم.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کنند چی کار خواهید کرد شما و همکارانتان؟ سرنوشت خود پیش بینی کرده؟
ما خود حقیقتا امیدوار هستیم که تغییر بیاید، تغییر به سیاست رژیم فعلی، به خاطر از اینکه اگر یک دولت خواسته باشه دولت داری کنه و سیاست در پیش بباره باید از اهل خبره و اهل تخصص کار بگیره و باید کار رو به اهل کار بسپاره. ما امیدوار هستیم که در این زمینه سیاست دولت تغییر کنه و ما بخواهیم از این طریق از طریق تخصص و تجربه‌ای که داریم در خدمت جامعه خود قرار داشته باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزرای خارجه 7 اقتصاد برتر جهان در نشست در ژاپن از طالبان خواستار ختم تخطی از حقوق بشر شدند و از آنان خواستند تا به زنان کارمند در نهادهای امدادرسان اجازه کار را دهند. در رابطه با این که آیا این تقاضاها و تاکیدهای مکرر جهانی تأثیری بر عملکرد طالبان دارد یا خیر، لینا روزبه مصاحبه با حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک میشنوید.
تبریک شیندین وزیر خارجه ژاپن در اعلامیه از تخطی حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خانه ختم شد. آیا به نظر شما حکومت طالبا اهمیتی به واکنش ها میتن یا خیر؟
خدمتتون عرض بکنم که در ابتدا ما واقعا سپاسگزار وزیر خارجه ژاپن و همچنان وزیر خارجه آلمان هستیم که حداقل یادی از افغانستان و مردم افغانستان در ارتباط دارن و تعهدات را گذاشتن که در این نشست ما در ارتباط با افغانستان و معزلی بانوان و دختران و زنان کشور در شامل اجندا میسازیم. اما با تأسف که این تقبیه ها همینطوری که در گذشته ها مثلا چند وقت پیش در سمرقند یک نشست وزیرای خارجه کشورهای منطقه بود یا در ماهای قبل یا سال قبل چندین نشست های بین المللی در این راستا صورت گرفت، اما نتیجه ملموس و نتیجه که واقعا مردم افغانستان از او بهره ببرند و احساس بکنند که تغییرات در افکار طالبا به وجود آوردن نداشته متاسفانه. اما این مسئله یک طرف قضیه هست به این معنی که ممکن فردا یا پس فردا طالبا حاضر شوند که مکاتب بروی دخترها و بانوان افغانستان باز بکنند و یا زمینه کار برای بانوان ما مساعد بسازند، اما معضل اصلی کشور در مجموع خود طالبا است، حضور طالبا در رأس قدرت است. این کشورهای بزرگ اقتصادی جهان باید راه را در پیش بگیرند، توجهی را به این موضوع بدارند که یک حکومت فراگیر حداقل اگر نمیتونند در شرایط فعلی طالبان را از قدرت خلع بکنند یا پس بکنند، یک حکومت فراگیر باید در افغانستان ایجاد شود تا اونها بتانند از بله. دنیا تغییرات در کشور با وجود
بیاد. آقای گروه جی هفت نگرانی خود را از بروز قحطی هم تبارز داده. فکر میکنین طالبا که مکررن به اونا هشدار داده میشه که مردم افغانستان با یک قحطی مواجه هستند، کوشش میکنن که از این مسئله هم من حیث یک ابزار سیاسی استفاده کنن، یعنی مانع کار زنا در بنیادهای امدادرسان ملل متحد شدن تا به نوعی از این برای کسب مشروعیت حکومت خود بر از اونا فایده برسن.
با تمام مانا از دو لحاظ اینا این فشار را سر جامعه بین المللی، جامعه جهانی وارد می کنند. یکی که یعنی تمام کمک ها مستقیم برای طالب ها سپرده شود تا اونا به اختیار خود هر جایی را که می خواهند تقسیم بکنند و به هر کسی که می خواهند این کمک ها را برسانند. از جانب دیگر فشار را وارد می کنند سر جامعه جهانی که گویا شما ما را به رسفق می شناسند، در غیر از او ما میگذاریم اگر مردم افغانستان هم از گرسنگی بمیرند و از بین برند مسئولیتش را به دوش جامعه بله. جهانی میندازند و اونا را مقصر می دانند.
وقت بسیار کم است آقای عط. آیا صبر و حوصله جان با طالبان به سر خواهد رسید یا خیر؟
تا جایی که دیده میشه متاسفانه در شرایط فعلی چنین نیست، چون ما میبینیم که اکثریت کشورها در یک نوع تعامل یا یک نوع معاملگری با طالبان هستند. اگر این شکل و به این منوال اینا سیاست های خود در قبال طالبان ادامه بدن، طالبان بیشتر با جرأت‌تر میشن، هارتر میشن و توجه در ارتباط به خواسته های جامعه جهانی و مردم افغانستان نخواهد داشتن. از این لحاظ بهتر است که توجه دیگی در
قبال
افغانستان با وجود
بیارن. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
همانطوره که بد فون شک سفیر ایالات متحده برای عدالت جهانی جزایی در یک نشست مطبوعاتی اخیرش خاطر نشان کرد، تهاجم تمام عیار ولادیمیر پوتین به اوکراین با قیمت گزاف انسانی و ویرانگرانه مبدل شده است. وی گفت ما شاهد کشته شدن هزاران غیر نظامی بوده ایم. میلیون ها شهروند اوکراینی مجبور به ترک خانه های خود شدند. بسیاری از آنها به کشورهای دیگر پناهنده شده و شهرهای تاریخی با ویرانه مبدل شدند. جنگ تجاوزکارانه حکومت روسیه علیه یک کشور مستقل نقض آشکار منشور ملل متحد است. اعضای نیروهای روسیه مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله جنایات قتل، تجاوز جنسی و اخراج مردم اوکراین به شمول کودکان شدند. فانشک گفت شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این جنایات جمعی در هر منطقه از اوکراین، هر جا که نیروهای روسیه مستقر هستند انجام می‌شود. و اعلام نمود برنده شدن در جنگ بیشتر از پیروزی فقط در میدان جنگ است. این همچنان به معنای پیروزی در مبارزه برای عدالت است. ضروری است که عدالت و پاسخگویی در میراق توجه جامعه بین المللی باقی بماند. پنچک گفت که در حال حاضر سه مسیر عملیاتی برای بررسی جنایات جنگی و سایر جنایات در اوکراین وجود دارد. اولین مورد شامل محاکم داخلی خود اوکراین است. سرانوال عمومی اوکراین تاکنون بیش از 70 هزار جنایت جنگی احتمالی و سایر جنایات را ثبت کرده است. گروه مشوردهی جنایات که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا ایجاد شده است، از سرانوال عمومی اوکراین با اعزام کارشناسان برای کمک به مستندسازی، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد حمایت میکند. راه دوم محکمه بین المللی جزایی است. این محکمه به دلیل موافقت حکومت اوکراین با تحقیقات محکمه بین المللی جنایی در مورد ادعای جنایات در اوکراین از 20 ماه فوریه سال 2014 زمانی که روسیه کریمیه را تصرف کرد موافقه کرده است. آنشاک سفیر ایالات متحده برای عدالت جهانی جزایی گفت که محاکم داخلی در سراسر جهان و ویژه در اروپا تحقیقات جنایات جنگی و سایر جنایات در اوکراین را تحت حصول صلاحیت جهانی آغاز می کنند که امکان تعقیب جنایات ارتکاب شده در خارج از قلمرو یک کشور را فراهم میکند. و گفت جنگ روسیه علیه اوکراین یک مسئله اخلاقی عمیق است که جامعه بین المللی باید با آن دست و پنجه نرم کند. این امر تنها در صورت ممکن است که ما مسئولیت پذیری قوی داشته باشیم. در آن صورت تأثیر بازدارندگی به بالاترین حد خود خواهد رسید. بنابراین سایر رهبران جهان قبل از شروع جنگ تجاوزکارانه با روشی که پوتین رئیس جمهور روسیه انجام داده است دوبار فکر خواهند کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارش ها را از رادیو آشنا از صدای امریکا میشنوید. شماری از نظامیان امریکایی که در افغانستان خدمت کردند میگویند نشر گزارش اخیر قصر سفید در مورد خروج نظامیان امریکا و تخلیه با هرج و مرج کافی نبوده و آنها و دادخواهی ادامه میدهند تا افراد مسئول قرار داده شوند. در این مورد جیلا نوری گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
شماری از نظامیان امریکا در برابر گزارش خروج نیروهای امریکایی و تخلیه از افغانستان واکنش شدید نشان دادند و آن را یک گزارش نمایشی خروجی موفقیت‌آمیز می‌دانند و می‌گویند که شمار سیاسیون آمریکا مسئول این وضعیت بودند.
در اردو هر کاری که باشد مسئولیت دارد. میدانید وقتی به عنوان نظامی ثبت نام کردم مرا مسئول لوازم نظامی قرار دادند. مسئولیت تفنگ و اسلحه و وسایل زیرهی را داشتم و اگر از پیش من گم میشد در آن صورت کار نادرست کرده بودم و مرا مسئول قرار میدادند و هرگاه همچو اشتباهات در سطح رهبری صورت گرفته است نگران کننده میباشد به خاطر که کسی مسئولیت آن را نمیپذیرد.
جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید در اظهارات خود اعلام کرد که حکومت بایدن تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را پس از آنکه ترامپ با طالبان توافق کرد گرفت که در تخلیه با هرج و مرج 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. شان ون دایور مسئول نهاد افغان وقت میگوید او از اظهارات جان کربی مایوس شده است.
I will say that I was disappointed to see Mr. Kirby.
من از اظهارات جان کربی بسیار مایوس شدم به خاطر که وضعیت ماه اگست 2021 را به عنوان این که کسی در آن دخیل نبوده باشد بیان داشت. اگر مسئولین حکومت فدرال بودند، افغان‌ها در میدان هوایی بودند یا داوطلبان از سایر نقاط جهان آمده بودند، همه متوجه هرج و مرج شدند و برایم بسیار ناراحت کننده بود که هنوز آنها نمی‌خواهند در بحث‌هایی که نتیجه بدهد شرکت کنند.
حکومت بایدن در اول این ماه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را مقصر خروج مرگبار پر هرج و مرج ماه آگست 2021 از افغانستان دانست. اما جوزف لات میگوید برای شمار نظامیانی که به خاطر خروج افغانستان و عدم توانایی کمک به ترجمانهای افغان با فشارهای روحی دچار شدند باید شمار از مسئولین حکومتی پاسخگو قرار داده شوند.
برای کمک به نظامیان بازنشسته آمریکایی و التیام روحی آنان باید یک نوع از حسابدهی صورت بگیرد. باید تحقیقات بیشتر انجام شود که کدام کار به صورت نادرست اجرا شده بود.
قصر سفید با نشر خلاصه 12 صفحه‌ای از نتایج و اصلاح ارزیابی سیاست‌های ایالات متحده در قبال پایان دادن طولانی‌ترین جنگ این کشور، مسئولیت اندک را در قبال اقدامات خود بر عهده گرفته و تأکید می‌کند که بایدن به دلیل تصمیم‌های ترامپ شدیداً محدود شده بود. شان ون دایور از نشر گزارش استقبال کرد.
I hope that as members of Congress are thinking about accountability.
امیدوارم که کنگرس در مورد حسابدهی و مسئولیت قرار دادن افراد غور کند و نظر به آن اقدام کند و در قدم نخست می تواند قانون تعدیل اقامت افغان ها را تصویب کند.
در این میان عبدالله صالح معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان از نشر گزارش قصر سفید در توییتر خود شدیداً انتقاد کرده و آن را یک خیانت بزرگ مملو از فریب و دروغ قلمداد کرده است و افزوده است که خروج از افغانستان به دلیل جنگ اوکراین به اهمیت نشان داده شده و جنایت طالبان در آن نادیده گرفته شده است. این در حالی است که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده به تاریخ 29 مارچ و کمیته خدمات قوای مسلح مجلس نمایندگان گفت که از نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ پشیمان نیست.
شنوندگان محترم، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با گزارش های تازه و خبرها با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.